مصطفی که رفت می گفت من حقیقتاً عاشقش بودم، حقیقتاً. یا از حسین که دور می شد می گفت نفسم به نفست بسته است. عاشق بدون ابراز عشقش چه هست؟ انسان در این مرحله در اثر مراقبت نفس و مواظبت بر طاعت الهی از جنبه خلقی و بشری خیش فانی شده و در ذات سلطان ازل مستغرق می شود و از تجلیات اسمایی بهره‌مند می شود و به ولایت معنوی نائل می آید. اینطوری بی حساب می شویم. سربازی در مهدیه لشکر سارالله در مراسم رسمی و سخنرانی ادب را رعایت نکرده بود و بد نشسته بود و صحبت می کرد. سردار سلیمانی بعد از جلسه او را صدا کرد و با وجود این که فرمانده لشکر بود و می توانست اضافه خدمت برای آن سرباز معین کند به او گفت برادرم، عزیزم، جلسه رسمی بود و سخنران از تهران داشتیم که مؤدب ننشستی و نظم و رعایت نکردی. حالا که این کارو کردی، جزء 30 قرآن رو اگر حفظ کردی و اومدی و سوال کردم و حفظ بودی، بی حساب میشیم. در غیر این صورت با شما برخورد انضباطی میکنم. سردار حسنی سعدی، همرزم شهید.
گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون جهند از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند. هیچ انسانی بدون حرکت نیست و حرکت منشأ اون تعلقات انسان است. تعلق انسان، انسان را وادار به حرکت می کند. هرچی این تعلق متعالی تر باشد، این حرکت به این بیقراری به سمت اون بیشتر می شود.
به حسب روایات، به حسب تاریخ، هرچه روز عاشورا سید شهدا سلام الله علیه شهادت نزدیکتر میشد، افروخته‌تر میشد. پیرمرد میاد میگه بچه‌ام شهید شده است و منو گریه میکنه، دیگه نمیتونم من برم جبهه.
لذا شهید برای عمل با حکم خدا، با حکم و میل خود مخالفت میکند. این همون اوجیه که کسی میخواد تو عرفان برسد بهش، اوجش اینه.
شهید در قبال خدا گذشت میکنه. ندیدن خود، به حساب نیاوردن خود، اگر خود را به حساب نیاورد، خود را در معرض نابودی و خطر قرار نمیداد.
اینو من به جوانها میگم، این که بحث میکنم بحث تعلقات را، دنبال تعلقات پس نباشیم. همه ما راهی به یک سمت هستیم.
این مطلبی که نقل کردن از من، حرف من نیست، حرف یه رزمنده همدانی است که اگر چنانچه از سیم خاردار میخوای رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفست عبور کنی. وقتی گرفتار خودمون هستیم، نمیتونیم کاری انجام بدیم. اینو اونا به ما یاد دادن.
اگر انسان وجودش پر شد از محبت خدا و حب به خدا، همه این وجود تهی میشود از محبت‌های دیگر و موضوعات دیگر. امام میفرمایند اوج بندگی در سیر و سلوک و در عالم معنویت شهادت هست.
خدای تبارک و تعالی جلوه می کند به او و اون هم ینظر الی وجه الله. خدا الهی.
امام معتقد هستن برنامه اسلام از عصر وحی تا قیامت بر مبنای شهادت توأم با شهامت پایه‌گذاری شده است. شهادت را امام ارث اولیا برای بشریت می دانند.
شهادت ارثی است که از اولیا امام به ما می رسد. بدخواهان ما گمان نکنند که جوانهای ما از مردن از شهادت باکی دارند.
یکی از دلایل ترسوندن و ایجاد وحی کردن عدم فهم از فرهنگ درون این جامعه است. من به تعبیر امام جامعه ای که شهادت دارد اسارت ندارد.
اشتباهی که این غربی ها دارند یا این مخالفین ما دارند، اشتباه این است که خیال میکنند که وقتی که کلمه موشک تو کار آمد مردم ایران میترسند دیگه باید چه باشن. نه، ترسی در کار نیست، برای اینکه یه ملتی است که شهادت طلب است. حالا شهادت با موشک باشد یا با تانک باشد یا با توپ باشد،
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده. قبل از اینکه گفتگوی بعدی رو پی بگیریم، خدمتتون باید عرض بکنم که فردا شب که شب سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شهید ابو مهدی المهندس و همراهانشون هست، ما در سرباز آرامش به صورت ویژه با شما خواهیم بود. البته دیشب و امشب هم زمان ویژه‌ای به این برنامه اختصاص داده شده و زمان سرباز آرامش هر شب ساعت 9 تا 11 بود، دیشب و امشب تا 12، اما فردا شب به صورت ویژه حداقل تا 1:20 دقیقه که ساعت ترور حاج قاسم و همراهانشون و ساعت شهادتشون هست با شما خواهیم بود. حالا احتمالاً تا دقایقی بعد از اون ساعت خاص هم برنامه رو پی خواهیم گرفت. دعوت میکنم که با ویژه برنامه فردا شب ما حتما همراه باشید. بخش‌های متعددی رو آقای ثقفی عزیز تهیه کننده خوب برنامه تدارک دیدن و البته مدیران رادیو مقاومت مجموعاً برای این بخش ویژه برنامه ریزی های خاصی رو داشتن. اما بریم به کرمان و احتمالاً گلزار شهدای کرمان. امین آقای عسکری با ما همراه هستن. آقا سلام، شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادت آقای عزیز میفرمید.
سلام علیکم جناب آقای عسکری.
زیارت سلام علیکم آقای عزیز. زیارت من استاد عزیز بزرگوار. سلامت باشین، خیلی ممنون.
آقا احتمالا درست گفتم گلزار شهدا این؟
والا دیگه آمدیم بیرون از گلزار شهدا چون خیلی امشب
خیلی شلوغ بود. من از بعد از ظهر آقای از این جمعیت رو می‌دیدم، شبکه خبرپخش زنده داشتن می‌رفتن، جمعیت دست کمی از روز تشریح نداشت در کرمان در حوالی گلزار شهدا. حالا آقای از این کامل‌تر میگن.
آقا سید یه چیز من بگم، حالا جدای از این، هوا به شدت سرده در کرمان، بشه یعنی هیچ وقت اینقدر سرد نبوده. این فضای مسیر از کنار زیرگذر در واقع پل شهید جمالی که شما میایین بالا، فضا تا دقیقا مهدی مسجد صاحب الزمان و پایین پله های گلزار شده عین فضای اربعین شده.
بله.
من یکی دو سالی خدا توفیق نداد برم، امشب که توی مسیر پیاده روی کردم چون مسیر منتهی به مزار رو بستن به خاطر شلوغ بودن و که حالا خدای نکرده حادثه اتفاق نیفته، مسیر عین مسیر مشاهه و مسیر طریق الحسین اربعین و همون فضا، همون موکبا،
همون مخصوصا که موکب هم زدن.
بله، دو طرف اصلا موکب زدن تا کامل تا پایین، اصلا یک شور و شوقی در بین راه که میری از همه جا با لهجه ترکی با هم صحبت میکنن، با لهجه کردی صحبت میکنن، نوعاً برادران اون از کشورهای عربی، از عراق، از لبنان، از سوریه، حتی از سودان، از لیبی، از همه جا تشریف آوردن و آدم وقتی اینها رو میبینه اون عظمت این مرد بزرگ، اون جهاد این مرد بزرگ رو که خدا اینگونه اجر و مزد این مرد شریف رو، یک بخشش رو اینگونه میخواد به ما نمایش بده که بگه ببینید وقتی یه نفر اینگونه خودش رو وقف من بکنه من او رو میکشم و اگر او رو کشتم خود خونبهای او و واقعا هم همه.
آقای عسکری اشاره کردید به اربعین و شباهت این فضا و این جمعیت به اربعین. آقای عسکری، آقای عظیمی، سال 98 اربعین 98 قبل از چند ماهی قبل از شهادت حاج قاسم سلیمانی، خب یادتون هست تو همون ایام منتهی به اربعین یه خورده عراق شلوغ شده بود، نجف یه مقدار شلوغ شده بود، بغداد بیشتر شلوغ شده بود. خدا حفظ کنه آقا جان، بعد نوروزی و اون ایام روزهای اول سفر بود، توی جمعی میگفتش که حتما امسال برین اربعین، هر جوری شده برین اربعین. خودم من میگم تو همون وسط صحبتش با این فکر کردم تو این شلوغی ها کجا بریم. من تو این فکر بودم، حاج محمد نوروزی برگشت گفتش که به این تیر و ترقات نگاه نکنین، این مال همین دو سه روز تموم میشه، اتفاقا تموم شد. دوباره شب بعدش تو همون جمع ما بودیم، میگم ایام شهادت امام حسن مجتبی و شهادت حضرت لقیه بود، شب بعد شماره گفتش که هر جوری شده امسال اربعین رو برین، حتی اگر از جهت مالی مشکل دارین، این عبارت خودش میگفت شده پیرن تنتون رو بفروشین، بفروشین امسال برین، سال دیگه معلوم نیست اربعین بتونین برین. و ببینین سال بعد، همون سال 98 حاج قاسم شهید شد، از 99 تا حالا اربعین چجوری بوده. 99 که کلن بسته بود به نام کرونا، 1400 هم همینطور. حالا امسال یک شرایط متفاوتی باز ایجاد شده بود، اما اون اربعین قبلی دیگه نشد. آقای عسکری مثال خوبی زدین، بعد از حاج قاسم حتی اربعین هم شکل متفاوتی پیدا کرد.
بله آقای حسین حامد عزیز، استاد عزیز، آقای عظیمی، اصلا امشب توی مسیر میرفتم واقعا حسودی میشد به بعضی آدم ها. از این پایین که را می افتادن آدم احساس میکرد همون حسی که دفعه اول میری کربلا،
بله،
نمیدونی چیه، نمیدونی چه شکلیه، فقط تصویر دیدی. یه بنده خدا کنار من قدم زنان می آمد با یه دختر و پسر جوانی که احساس میکردم خیلی نیست ازدواج کردن، بندگان خدا داشتم می آمدم بالا و میگفت تونتر بریم، میگفت نه بذار یواشتر بریم، این تپش قلبمون بیشتر بشه. یعنی ببینید احساس و شور چقدر زیاد که بیان فقط برسن به مزار شهید سلیمانی، این فضای گلزار شهدا، این نه این شبها، نمیخوام بگم به اون قدر، بله واقعا فضای به قول حاج حسینی یکتار رقیق شده زیر قبه امام حسین شده، مثل شلمچه شده، یه فضای مثل کانال کومل شده. واقعا توی گلزار شهدا می‌بینی این شور و این شوق رو می‌بینی و واقعا کرمانی ها باید افتخار بکنن به این شخصیتی که در کنارشون وجود داره.
و خدا رو شکر باید کرد. خب کرمانی ها رو عرض میکنم که حاج قاسم وصیت کرد که در شهر خودش، در استان خودش، در کرمان و در اونجا حتما دفن بشه.
بله و یک وصیتنامه، بخشی از وصیتنامه که در واقع مهمترین بخش این وصیتنامه همون جمله شهید سلیمانی که من دوست دارم کرمان تا آخر با ولایت بماند، ان شاءالله همین گونه باشه و کرمانی ها همیشه به قول حاج قاسم به کریم بودن و به مهمان نوازی و به صلح شوری همیشه زبان زد بودن، ان شاءالله این روحیه رو همیشه حفظ کنن در همه حوزه ها،
ان شاءالله هممون ان شاءالله همینطور باشیم. خب آقا در خدمت ما هستی، امشب چه مستندی رو معرفی خواهید کرد؟ و البته فکر می‌کنم بخشایی از صحبت دیشبمون هم قرار شد که باز پی گرفته بشه درباره سالهای فرماندهی حاج قاسم در جنوب شرق کشور.
بله حالا من یه بخشایی رو سعی می‌کنم کوتاهش کنم چون مهمان عزیزی هم احتمالاً روی خط بیارن، مهمان اونم خیلی خسته بود، من اصرار کردم گفتم حتما بیاد صحبت کن، قبول زحمت کرد، انشالله که در خدمتشون باشه. ببینید جریانه، من یه چند تا موضوع رو خدمت شما عرض کردم دیشب از ناامنی و وضعیت نابسامانی که در اون دوره بود. مثلا حالا اون شنوندگان عزیز و بزرگواری که امشب دیشب نشنیدن برنامه ما رو، من یه کوتاه از همون ناامنی ها دوباره بهشون بگم، البته یه ناامنی های در یه شرایط دیگه. ببینید وضعیت جنوب شرق کشور و حتی از سمت سیرجان به سمت شیراز به همین شکل بود متاسفانه. یه اشراری بود می اومد سر یه خیابونی بود بهش میگفتن سراح غریب سیرجان، که الان اشاره کنم اسم اون سراحی از سراح شهید چول، از شهدای بزرگ لشکر. این میومد سر این خیابون وای میساد، تیربار رو میگرفت، لولش رو به هوا و یک خشاب خالی میکرد، یه نوار تیربار رو میرفت. یعنی ببینید در شهر در روز اینگونه اینا ارزندام میکردن. خب وضعیت خیلی وضعیت وحشتناکی بود. در یه روستای در نزدیکی بعد از سیرجان نزدیک شیراز که هنوز هست و دو نفر از این روستا بازماندگان این روستا هستن، یک خواهر و یک برادر، که در این روستا گروهی اشرار وارد این روستا شدن، به زن و مرد رحم نکردن و همه اینها رو به شهادت رسوندن. چرا؟ چون بزرگ این اشرار در یک درگیری از بین رفته بود و گفته بودن مردم این روستا او رو در واقع لو دادن، مکان اونا. فقط یه حرف و حدیثی بود، میان اونجا کل مردم این روستا رو به شهادت میرسونن و فقط یه خانومی که فرار میکنه و میره کنار قنات آب داشته، مثل اینکه ظرف و اینا میشسته و اینا، بعد صدای تیراندازی رو میشنوه، از ترس میره داخل این قنات آب قایم میشه و اون آقایی هم که زنده بوده مثل اینکه تو روستا نبوده، همه مردم اون روستا رو به شهادت میرسونه. خب این خیلی وضعیت دردناکی بود. گفتم دیشب وقتی شهید سلیمانی نوار رو شنید، صدای اون خانم ها رو شنید، گریه کرد، گفت واقعا برای ما زشت، ما یه لشکری با این عظمت، که من گفتم ما در دوران دفاع مقدس استان کرمان در 25 عملیات شرکت کرده که 23 تای از اون 25 عملیات رو شهید سلیمانی فرماندهی کرده، که همه این عملیات ها عملیات های مؤثر جنگ بودن، یعنی فتح المبین، بیت المقدس، کربلای 5، کربلای 4، عملیات های مؤثر جنگ. ولی خب برای لشکر سار الله و شهید سلیمانی و بچه های کرمان خیلی بد بود که یه همچین اتفاقی در حوزه اینا بیفته. خب بندگان خدا اینا در چی بودن؟ در جنگ بودن. و یه چیز دیگه هم خدمت شما عرض کنم، اینی که امروز خب هنوز ادغام در واقع نیروی انتظامی و کمیته هم در حال شکل بود. خب خیلی وضعیت هم خب به هر حال از انتظامی خارج شده بود، به حالت امنیتی رسیده بود و خب بندگان خدا اداده نداشتن، وگرنه الان ما مرزامون، مرز زاهدان، سیستان، بچه های ناجا مثل شیر ایستادن و اصلا کسی جرأت اینجوری عرض اندام کردن نداره. و خب وضعیت اینجوری بود تا حاج قاسم اومد و یک کار جمع کرد و گفتم دیشب اون جریان قصه آورتین اتفاق افتاد. و اما حاج قاسم قبل از اینه که بره وارد این قصه بشه، حضرت آقای تاکیداتی بهشون کرده بودم، تاکیداتشون این بود که سعی کنید تا حد ممکن تلفات ندید، یعنی اتفاقی نیفته. نکته دومی که حضرت آقا خیلی تاکید کرده بودن در این قصه، کرامت انسانی باید حفظ بشه، یعنی شخصیتی که حالا اگر خبطی کرده، اگر خطایی کرده، نباید اون مثلا در انظار عمومی دیده بشه یا هر چیزی، آبروش، حفظ آبرو و کرامت، گرچه اینها برای حاج قاسم بوده مثلا، ولی خب به هر حال حضرت آقا می‌خواست این تذکر رو بده که بقیه فرماندهان هم بشنون. و خدمتتون عرض کنم یک اشراری بود در اون زمان، برادرش رو گرفتن، این اومد خودش رو تسلیم کرد. خب این خیلی جرمش زیاد بود و وقتی که اومد خودش رو تسلیم کرد، حاج قاسم سلیمانی نشست با این صحبت کرد. وقتی که این اومد بیرون ازش سوال کردن، گفتن که چه حسی داشتی وقتی کنار شهید سلیمانی در کنار حاج قاسم نشستی؟ گفت ابهت این مرد منو گرفته، من فهم میکردم من آدم با ابهتیم، دیدم نه چه عظمتی این مرد داره. و خب ببینید یک قدری در این حوزه فرهنگ سازی هم نشد آقای حسینی. مثلا توی آرشیو و فیلم ها که ما میبینیم، مثلا دهه 70 دیگه، هنوز بندگان خدا مثلا میگن سلام و درود خدمت امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران. یعنی هنوز اصلا نمیدونن یه همچین اتفاقی افتاده که مثلا امام از دنیا رفت و به هر حال حضرت آقا جای ایشون نشستن. اصلا ببینید یعنی این وضعیته که من دیشب میگم کفش بچه میکنم پاش و فرار میکنه و من قول دادم این فیلم ها رو آماده کنم که کردم و امشب بفرستم برای سرکار خانم شعار و بذارم توی کانال یا هر چیز رسانه‌ای که دارین میخواین استفاده کنین، حتما این و اون قصه اون پیرمرد رو هم بذارین و ببینن مردم
انشاءالله
چقدر شخصیت بزرگواری. ببینید حاج قاسم، من یه خاطره تعریف کنم تو این حوزه بعد دیگه اگه کم کم مهمان ما آماده است بیامینش روی خط. ببینید حاج قاسم یکی از بزرگان، یکی از فرماندهان نیرو میگفت من یه روزی توی عراق کنار حاج قاسم نشسته بودم، از ایشون سوال کردم که عراق، جنگ عراق، جنگ 8 ساله ما در دفاع مقدس بیشتر به کارتون اومد یا جنوب شرق کشور؟ ایشون گفت کجا؟ گفتم تو همین عراق. گفت نه، جنوب شرق کشور. گفت چرا؟ گفت من ازش سوال کردم که چرا؟ علتش چیه؟ گفت ببین من در جنوب کرمان با عشایر و توایفی که به هر حال یه حجمی از انسانها رو زیر مجموعه خودشون دارن به عنوان بزرگ و ریش سفید اینا هستن، من با این ارتباط گرفتم، این ارتباط در عراق خیلی به دردم خورد که خب عراق هم تقریبا همینجوریه دیگه، طایفه‌ایه، یه بخشش عشایر هم توایف دارن و بزرگ دارن و این بیشتر به دردم خورد. ببینید حاج قاسم از هر مرحله از زندگیش یک الگویی برمی‌داره، از نه هر مرحله فقط، از هر شخصیتی هم یه الگوی بر. من یه مثالی براتون بزنم. شهید زندینی ها خدا رحمتش کنه، فرمانده عدوات تیپ لشکر 41 سارالله بودن، فرمانده تیپ عدوات.
بله.
در عملیات ولفجر 8 ایشون یه حادثه اتفاق براش میفته، بچهش از دنیا میره، خبر میرسونن به گوش حاج قاسم که پسر ایشون دستش تو دست مادرش بوده، بچه دستش از دست مادرش جدا کرده، پریده وسط خیابان، یه ماشین زده به ایشون و این بچه از دنیا رفته. و حالا یه جوری باید با حاج مهدی بگیم، حالا قصه مفصل من خلاصش میکنم. حاج قاسم تو جلسه نشسته بود، گفته بود چه کنیم که با حاج مهدی بگیم. حالا وسط عملیات ولفجرش یکی پیشنهادی داده بود، گفته بود بیایم بهشون بگیم که چون عملیات امکان داره طولانی بشه، فرماندهان برن مرخصی، جانشیناشون بمونن، بعد جانشینا برن، فرماندهان بیان توی خط بمونن. گفت ما ایشون رو خواستیم، آمد، اصلا یه بهانه بود، فقط می‌خواستیم ایشون رو بفرستیم بره عقب. بهش گفتیم، رو کرد به من گفت بخاطر بچه‌م میگی؟ من به خانومم زنگ زدم، اومدم زنگ زدم عقب، به خانومم زنگ زدم تو عقبه، گفتم که بچه رو دفن میکنیم، اون آقای رارندرم رضایت میده آزادش میکنه، من هر وقت تونستم میام. ایشون برای 40 بچهش میره منو مرسه. بعد از عملیات ولفجر 8 طرحی میده که برادران روحانی که آقا بیا یه پاسدار نمونه انتخاب کنیم برای هر عملیاتی به عنوان پاسدار نمونه لشکر در این عملیات. خب انتخاب میشه که حاج مهدی زندینیا بشه فرمان، در واقع جایزه رو به ایشون بدم و ایشون رو به عنوان پاسدار نمون. حاج قاسم میگفت من رفتم سخنرانی کردم یه قدری درباره جنگ و مسائل اینا، بعد گفتم ما می‌خوایم یه پاسدار نمونه انتخاب. گفت من با چشم اون رو می‌دیدم بغل یه ستونی، اون عقب عقب ته صف نشسته، یعنی آخر آخر مهدی لشکر نشسته. گفتم برادرمون مهدی زنده. گفت خدا شاد زد زیر گریه، یک بغلاش رو گرفتن، با 1000 مکافات اینو آوردن جلو. گو آمد کنار من، گو در حق من ظلم کردی، تو منو خورد کردی، در حق من ظلم کردی، ای کاش این کارو نمی کردی. ببینید حالا این چرا اینو گفتم، حاج قاسم از این قصه الگو گرفت. الگوش کجا بود؟ زمانی که حضرت آقایشون رو خواست که اون در واقع نشانه، اگه شما نکنم نشان ذوالفقار بود فکر کنم آقا بهشون داد، یا نشان دیگری بود یادم نیست، حالا نشان فتح بود فکر کنم نشان ذوالفقار. ایشون چند بار به ایشون گفته بودن که آقا گفتم بیا، ایشون نمیرفت. ببین این رو از حاج مهدی گرفته بود. نه اینها مثالهای متعددی هست همینجوری، اینم حرف من نیست، حرف خیلی از بچه هاست و من این تحلیل خودم نیست، تحلیل بزرگانیست که در کنار شهید سلیمانی بودن.
آقا من کلامتون رو قطع میکنم، الان نگاه کردم همون نشان ذوالفقار بوده.
ذوالفقار بوده؟
بله
نشان ذوالفقار ایشون. تا اینی که دیگه مثل این که آقا اگه اشتباه نکنم حکم میکنن که ایشون باید بیاد، بهشون میگن آقا ولی شما به شما حکم کرده برین، فرمانده کل آقا دستور دادن بیاد، ایشون میره، یعنی قبول نمیکرد. یا مثلا شهید حکیم در یه جایی سر یه سفره نشسته بودن، یه جانبازی بود دستش قطع بوده، این آقای حکیم شهید حکیم لغمه میکرده دهن این بند خدا، این رو حاج قاسم برای خودش گرفت که حاجی میگه من اونجا خیلی حسودیم شد، یه کاش من این کارو کرده بودم. مثلا بچه های محافظا میشون اینا رو کنارشو، خب میدونست به هر حال اینا در یه شرایط سختی، کلی خود حاجی به اینا در واقع گیر میداد آقا نبینم تو اون پشت سر من وایسین، کلی به اینا چینه. بعد مثلا میخواست به هر حال به همین شکل هم خستگی رو از تن اینا در میکرد دیگه، مثلا شهید مظفری، شهروز یا حامد زمانی یا دیگر عزیزانی که همراهیشون بودن لغمه میکرد همین بچه ها. یعنی این رو از هر شهیدی یک الگو میگرفت برای خودش و جنگ بیشکی که از مهمترین تأثیراتی که در حاج قاسم در شخصیت و پرورش و رشد شهید سلیمانی داشته، بیشک یکی از اونها دفاع مقدس، بیشک دفاع مقدسه. و بعدش بحث اشرار که وقتی میره در فرماندهی نیرو مستقر میشه که اونجا میگه من امروز نگاه کردم دیدم در کوله پشتیم چیزی جز نصرت خدا نیست، این گونه میاد وارد خدمتتون عرض کنم نیرو میشه و میگه من تا شهادتم برنامه ریزی کردم. و امروز ما میبینیم یک شخصیتی که از یک روستایی در بغل یک کوه در کرمان میاد و امروز میشه یک شخصیتی که همه عالم به او اقتدا میکنه، همه از کشورهای مختلف، نه فقط سالگرد. ما یه بحثی داریم آقای حسینی در گلزار شاهد و بچه ها خاطرات زوار رو ضبط میکنن با دوربین، چند تا تیم دارن این کار رو انجام میده، خیلی کار زیبایی، خیلی کار بزرگی، خیلی کار بزرگی. از کشورهای مختلف ما میان اونجا و حسشون آقا حس چی اومد اینجا، یعنی نه مثلا دو ساعت سه ساعت حرف، نه در حد چند دقیقه ضبط میکنن اینا رو. اینا خیلی با ارزشه، خیلی با ارزشه. الان حس و حال هوای این مثلا، یعنی سرما واقعا آدم واقعا خیلی سرد شده بود امشب، من اصلا فقط وای میستدم نگاه میکردم این آدم ها رو و میگفتم واقعا اگر خدا رحمت کنه شهید آوینی بود امروز به چیه این، امروز داشتم امشب داشتم به همین فکر میکنم، چون میدونی شهید آوینی، حالا استاد عظیمی بهترم میدونه، شهید آوینی عمدتا به حواشی یه موضوع میپرداخت و اصل موضوع،
بله.
یعنی مثلا در ولفجر 8 دنبال این نبود که ما چجوری به خط زدیم و از کجا رفتیم و تیپ فلان از کجا رفته، لشکر فلان این، مثلا میرم یه پیرمردی رو پیدا میکرد مثلا بعد هم میرفت روستای همون پیرمرد تصویر میگرفت و فلان،
بله.
خب به هر حال
آقا من بگم مهمونمون هم پشت خط هنو هر جا که شما میخواین فرود بیاین فرود بیاین.
بسم الله، اگر مهمان عزیزمون پشت خط
من فقط یه نکته عرض بکنم که شما به نشان ذوالفقار اشاره کردید، جهت اطلاع از جان شنونده، نشان ذوالفقار عالی ترین نشان و مدال نظامی هست، البته یک سابقه و سابقه طولانی داره در مجموعه ارتش ایران، باید بگیم تقریبا سابقه 100 ساله داره و در طول جمهوری اسلامی فقط سردار شهید حاج قاسم سلیمانی موفق شدن که این نشان رو دریافت بکنن. اشاره بود که های عسکری داشتن درباره اینکه حتی حاج قاسم مایل نبودن نشان رو بگیرن و به امر رهبری به امر ولی فقیه رفتن در اون مراسم شرکت کردن و نشان رو دریافت کردن. در رادیو نمای رادیو مقاومت با ما همراه هستید، در بخشای این تصویر این مراسم رو میبینید که این نشان رو رهبر معظم انقلاب بر سینه ایشون نصب میکنن.